بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 325، مورخ 19/7/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که زوجه مزوجه و شوهردار برخی از منافعش رو مثل ارضا یا خیانت به غیر اجاره میده، تملیک میکن. آیا این اجاره احتیاج به اذن و اجازه شوهر دارد یا نه؟ بحث در این قسمت مدعا بود که اگر متعلق اجاره با حق استمتاع و تمکین شوهر منافات داشته باشه و شوهر اجازه ندهد، این اجاره باطل است. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دو دلیل بر بطلان این اجاره در این فرض اقامه می کند. دلیل اول رو در مستند صفحه 198 کتاب الاجاره مطرح می کند. خلاصه دلیل این است که بارها گفته شده است از شرایط صحت اجاره این است که منفعتی که در مورد اجاره مبادله می شود حرام نباشه. اگر منفعت مورد مبادله حرام باشد اجاره باطل است. مفصل قبلا بررسی کرده. مثلا مغازه رو اجاره بدهد برای منفعتی که شرب خمر است، این اجاره باطل. فرد رو اجاره کند برای که از دیگران غیبت کنه، تهمت بزنه، اجاره باطل.
این کبرای کلی مسلم. مرحومای خویی می فرماین در ما نحن فیه، فرض کنید در ساعت 9 صبح که زمان تمکین این خانم است از شوهرش، این زمان تمکین بدون اذن شوهر جایز نیست زن مشغول عمل آخری بشه و بر او حرام است. بنابراین ارضا یا خیاطت و تعلیم در این ساعت چون مزاحم حق زوج است حرام است. عمل حرام متعلق اجاره واقع نمی شود و اجاره بر این منفعت حرام باطل است. اون عبارت محوری کلام مدرسه نجف این جمله هست: و یعتبر فی صحت الاجاره تعلقها بعمل صائغ یجوز فعله شرعا دون ما لا یجوز. متعلق اجاره باید عمل جائز شرعی باشه، متعلق اجاره نمیتونه مالا یجوز و شرعن باشه. اینجا چون ساعت تمکین این خانم است، ساعتی است که استمتاع زوج، حالا به خاطر مطالبه هرچه در این ساعت عرض کنم میخواد تحقق پیدا بکند، بنابراین ارضا در این ساعت برای خانم حرامه. تعلیم خیاطی، تعلیم تدریس امثال ذلک برش حرام است. عمل حرام متعلق اجاره واقع نمی شود، اجاره بر عمل حرام باطل. نه زیرش آقای خویی توضیح می دن اگر عبارت خونده باشید، این غیر از حرام های نفسانی است، این حرامی است که با اجازه غیر مشکلش برطرف میشه. یعنی مشکل حرمت به خاطر حق غیره، وقتی غیر حقش رو اثبات کرد حرام نیست عملا. خودشون توضیح میدن. آفرین آفرین. بله اینجا الان برده نمیدن روز
برای زوج سالم
نشده،
این خودش به اجاره داده الان خوبش تضاهم رو بگذاریم.
خب حالا اینم محفوظ بدارید، ذیل حرف مرحوم شیخ مرحوم کمپانی برسید. اصلا حق استمتاع چگونه است؟ آیا به نحو کلی فی المعینه؟ آیا به نحو استغراق در همه ازمن است؟ چجوره؟ اینم نکته است محفوظ بدارید بهش میرسید.
الان
عرض کنم که شما که بحث اجیر خاص را به تفصیل خونده ایم، نباید این سوال را مطرح کنید. تو بحث اجیر خاص ما توضیح دادیم کیفیت منفعت چگونه است، چجوری در خصوص این مورد هم میرسیم. کمی تأمل کنید، مرحوم آقای خویی به این نکته نگاه نکرده، اما توجه نمی کنیم از جهت دیگه حرفیشونه ابطال می کنیم، ولو این نگاه ها ممکنه تردید در حرفیشون ایجاد بکنه که اصلا استمتار چی جور می گیرید شما حق استمتاره. این رو می رسیم توضیح می دیم، کم عجله نکنیم. عرض می کنیم که نکته محوری در کلام مدرسه نجف این است که ایشون می‌فرمایند در ساعت و زمانی که وقت تمکین زن است از شوهرش، سایر اعمال در اون ساعت بر این خانم حرام شرعی است. لذا اجاره بر حرام باطل. ما عرض می کنیم که بررسی کنیم ببینیم در ساعتی که زمان تمکین است چرا سایر اعمال بر این خانم حرام است. یه جای دیگه هم بررسی کردیم، به یه مناسبت دیگه در ذیل بحث اجیر خاص تفصیل دادیم. همون حرفات تقریبا فی الجمله تکرار و بحثه، ازا مستحضر باشید یه بار دیگه نظیری بحث گذشته. دو احتمال اینجا وجود دارد برای اثبات حرمت شرعی آن اعمالی که منافی با تمکین زوج است، تمکین زوج از زوج. احتمال اولین است که بگوییم در ساعت نو تمکین زن از مرد واجب بوده، عمل ارضاء یا خیاطت او را از تمکین باز می دارد. عمل ارضاء و خیاطت ضد تمکین است. این خانم در ساعت 9 صبح امر به تمکین داره به خاطر مطالبه زوج، حق زوج هرچی حساب کنید مأمور است که باید از زوج تمکین کنه. امر به شیء مقتضی نهی از ضد، لذا امر به تمکین نهی از ارضا می آورد. عمل ارضا منهی عنه، لذا حرام است و اجاره بر حرام باطل. این یک. اگر مقصود مدرسه نجف از حرمت ارضا به خاطر این مبنا باشد، اشکال این است که مشهور محققی از جمله خود مدرسه نجف قائلن که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، آن هم ضد خاص، نمی باشد. ثانیاً فرض کنید این کبرای کلی قبول است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد رو در اصول به تفصیل وجه این اقتضا بیان شده. خلاصه اون وجه این است که آقایانی که میگوین امر به شیء مقتضی نهی از ضد و تحلیلشون این است که میگوین فعل ضد مقدمه ترک ضد است. اگر این خانم به ارضاء و خیاطت بپردازه، این ارضاء مقدمه ترک تمکین است و تمکینی که بر او واجب بوده، لذا ترک تمکین حرام است. ارضا مقدمه این ترک است، لذا ارضا حرمت مقدمی داره. این تحلیل حرمت ارضا است. اگر نگاه این است امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، چون فعل ضد مقدمه حرام است، نتیجه این می شود حرمت مقدمی مثل وجوب مقدمی نه امر مولوی داره نه نهی مولوی داره، تا حرام شرعی مولوی بشود. پس بنابراین ولو به حکم امر به شیء مقتضی نهی از ضد ارضا حرام باشه، ولی حرمتش حرمت مقدمی عقلی است نه حرمت شرعی مولوی. در مبحث اجاره بر منفعتی باطل است که اون منفعت نهی مولوی نفسی داشته باشد نه نهی مقدمی عقلی.
ملازم ببینی چیه؟
نه اونجا داشته نیست ملازم در اصول ثابت شده. اینجا دیگه بحثی نیست، کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، اون مورد جای دیگر دقت داره. لذا به هیچ وجه این مقدمات هم از کفایه به بعد خونده اید تو بحث مقدمه واجب، چرا میگن وجوب مقدمات وجوب مولوی شرعی پیدا نمی کنه؟ اگه قاعده ملازمه اینجا جاری باشه، هر مقدمه واجبی به حکم عقل واجبه، کل ما حکم به العقل حکم بشن. یه دقتی داره که در جای خودش هم در کفایه هم بعد از کفایه روشنه. اینجا اصلا معنا نداره، در حقیقت لغ و تعلق امر مولوی. اون ملازمه هم در جای دیگه. بله، یکی یکی. مگه نه یه در معامله داریم ما اینجا چی میخواید بگید؟ بحث من نه، اون دیگه در جای خودش بحث شد، اونجا در اون بحث باید مطرح بشه. اونجا که چرا اگه منفعت حرام باشه اجاره باطل میشود، اونجا باید انقرض، ولی اون نهی داره. نهی در معاملات دال بر فساد نیست، پاسخ هم هست، تارتن به ماهیت معامله تعلق میگیره، تارتن به جزئی. اونا بحثاش اونجا شده، تمام شده بالاخره دیگه، نتیجه گرفته اونجا. اگه منفعت حرام باشه اجاره بر حرام مولوی نفسی اجاره باطل است. خب
این دیگه مصادیق
به هیچ وجه دیگه در جای خودش باید بحث بشه. نه نه نه، اون معلوم نشده که کل ما حکم به العقل حکم به الشر در سلسله معالیل یا در سلسله لاله. خب اگه همین نکته که من گفتم روشن بشه در سلسله معالیل یا نه، قطعا اینجا دیگه کل ما حکم به الشر حکم به العقل، کل ما حکم به العقل حکم به الشر جاری نمیشه. احتمال دوم این است که بگوییم مدرسه نجف حرمت ارضاع رو حرمت نفسی می داند، نفسی مولوی، به این بیان که ما در گذشته به مناسبتی توضیح دادیم روایات صحیحی داریم که تفویت حق غیر و ذهاب حق دیگری و اذهاب حق او شرعا حرام است. بازه که یادتون باشه در یکی از مباحث اجاره ما یه بحث کلیدی مطرح کردیم که یه حرمت تفویت حق غیر با حکم چه دلیلی است. بعضی ادله اقامه کردن، در اون ادله بنای عقلا غیر تردیدهایی شد. ما یه بحث جدیدی رو مطرح کردیم که روایات صحیحه‌ای داریم تحت این عنوان: لا یصلح ذهاب حق احد. این مضمون روایات معتبره بود. نتیجه گرفتیم که تفویت حق غیر حرام مولوی شرعی است. ممکنه مدرسه نجف اینجا نظرشون این باشد که ارضاع در این ساعت سبب ذهاب حق زوج میشه و تفویت حق غیر حرام نفسی است، لذا ارضاع حرام است، اجاره بر حرامم باطل. عرض میکنیم این نگاه هم مشکله را حل نمی کند. باز اینم قبلا گذشته، به خاطر اینکه قبول داریم تفویت حق زوج به حکم این روایات حرام نفسی است، لکن تفویت حق زوج به ترک تمکین حاصل میشه. یعنی اگر خانمی در ساعت مطالبه زوجش تا تمکین رو ترک کنه حق زوج رو تفویض کرده، حالا میخواد در اون ساعت بخوابه یا مشغول ارضا باشه یا سیر و سیاحت کنه یا نقاشی کنه. بنابراین اون چه مطابقتن تفویت حق غیر است ترک تمکین است. این ترک تمکین گاهی در خارج ملازم و همراه میشه با یک فعل دیگری که ارضا یا خیانت یا تعلیم باشه. شما در وقتی می توانید با این دلیل حرمت ارضا یا تعلیم رو ثابت کنید که معتقد باشید متلازمان در وجود در حکم هم متلازمن، ترک تمکین حرام است چون تفویت حق غیر است. این ترک تمکین در مثال ما در وجود خارجی ملازم با ارضا شده، در مثال دیگه ملازم با خیاطت میشه، در مثال ثالث ملازم با نقاشی میشه. وقتی میتوانید بگویید این ارضا و خیاطت و نقاشی حرام نفسی است که در اصول ثابت کنید ان المتلازمین فی الوجود متلازمان فی الحکم، هر دو ملازمه در وجود در حکم با هم ملازمه، در حالی که نه مدرسه نجف و نه بسیاری از محققین این مبنا رو قبول ندارن که متلازمان در وجود متلازمان در حکم باشن. در نتیجه حرمت نفسی مولوی برای این ارضا که با تمکین منافات داره ثابت نیست، لذا ادعای این که مدرسه نجف فرمودند ارضاع در اون ساعت فعل جایز شرعی نیست، حرام است و اجاره فعل حرام باطل است، این معنا ادعای بلا دلیل خواهد بود. بفرمایید.
در واقع ما بگیم که اصل اون واژه رو بگیم متلازمان در وجود متلازمان در حکم نیست. چون که این تلازم بودی که همیشه با همراه بوده. ولی اینجا فقط همراهی که برگیرد.
سیدنا تلازم اتفاقی داریم یا نه؟ اتفاقا ملازم بشن با هم. بس همین اتفاقا اینجا که خیلی روشنه متلازمان در وجود اتفاقی گاهی با هم همراه بشن، این دو متلازم اگر عهد الملازمین یه حکم داشت اون دیگری او حکمو نداره. خیلی خوب. بالاخره ما تحلیل کردیم، شمای مرحوم آقای خویی میگید این عمل حرامه، ارضا در ساعت تمکین حرامه. خب دلیل چیه؟ روایت خاص داریم که نداریم. امر به شی مقتضی نهی از ضد شما قبول ندارید. تازه قبول داشته باشید نهی میشه مقدمی اجاره حرام، نهی مولوی نفسی. ما آمدیم توجیه کردیم، ممکنه بگید از این جهت که تثبیت حق غیره، تثبیت حق غیرم حرام نفسیست به حکم روایاتی که ما اقامه کردیم. ما گفتیم تثبیت حق غیر ترک تمکینه، تمکین رو ترک کنه حرام، هر کار میخواد انجام بده در کنارش. حالا ترک تمکین ملازمه پیدا میکنه با ارضا در این مثال، با خیاطت در اون مثال، با نقاشی در اون مثال، با خوابیدن در اون مثال رابع. بسیار خوب، اینجا شما میگید چون ملازمه با ترک تمکینه عمل ارضا حرامه، لازمش اینه متلازمان در وجود، متلازمان در حکم باشن. خود آقای خویی اونچه خاطرم است جلد اول کتاب الحجشون صفحه 378 مراجعه کنید، یه بحثی دارن اونجا، هم امر به شی مقتضی نهی از ضد قبول نمی کنن. اگر کسی حج واجبی برش مستقل شده از حج نیابی انجام بده، او حج نیابی چجوری، بحثی می کنن. امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا نه، متلازمان در حکم، متلازمان در وجود، تلازم در حکم ندارن. اگه این دو مبنا رو قبول ندارید، وجه این که ارضا حرامه در ساعت تمکین چیست؟ این خلاصه حرف آقای
خویی.
نه ملازم است در وجود، شیخنا شیخنا میتواند ترک تمکین کنه، هیچ کار نکنه، هیچ یک از این افعال انجام نده. بسیار خوب، عیبی نه. باز دیگه باید برگردیم به همون مبحث امر به شی مقتضی نهی از ضد است، مقدمه واجب هم در کفایه هم در جای دیگه، بحث تلازم در وجود. شکی نیست اینا دو تا وجودن. ترک تمکین شیخنا، ترک تمکین، شما ترک تمکین درسته در ضمن یک عملی، این ذمیت رو اینجا اینجوری تصور نکنید، ذمیت عرفی تصور نکنید بگید ترک تمکین مصداقش اینا، نه مصداق نیست، اینا وجود ملازمه با ترک تمکینه و شاهد علی ترک تمکین در ضمن اون فرد محقق میشه، هیچ این کار رو انجام نده محقق میشود. شیخنا عیبی نداره، کلیست که در ضمن اون فردم محقق میشه، ولی تلازم وجودی بین این دو فرد این نیست که ترک تمکین مصداقش ارضا باشه. قبل از این که دلیل دوم مدرسه نجف بررسی بشود، بفرم اگه قیاسه که ولیس من مذهب نل قیاسو. قبل از این که دلیل دوم مدرسه نجف که دلیل مهمیست و نکات مختلفی درش هست بررسی بشود، اشاره کنیم به دلیل دیگری که جمعی از علما اقامه کردن بر این که در این مورد اجاره بر ارضا و سایر موارد باطل است. این دلیل دوم رو مراجعه کنید، عروة الوثقی چاپ جامعه مدرسی جزء 5 صفحه 53 ذیل مسئله 14 مرحوم آقای گلپایگانی یک جمله ای دارن، قسمتی از مسئله با محل بحث نظیره. عبارت مرحوم آقای گلپایگانی اینه: لأن تمکین متعلق فلا تملک تملیک ضدی بل اجاره. این دلیل رو ما به مناسبت‌های دیگر حداقل دو بار در مباحث اجاره مطرح کرده ایم، به شکل بسیار مبسوط و پاسخ گفته ایم. مراجعه کنید به این مطلب مرحوم آقای گلپایگانی، به دو سوال جواب بدید. یک، این دلیل به چه نکته محوری اشاره داره؟ سوال دوم، آیا نکته محوری این دلیل رو در گذشته ما قبول کرده ای؟ یا به تفصیل ازش پاسخ گفته؟ حالا اگه چیزی به ذهن کسی میرسه بفرمایید. لأن التمکین متعلق لحق الزوج فلا تملک تملیک ضده بالاجاره. اشاره به چه بحثی است؟ خیلی خوب، انشاءالله برای جلسه بعد ببینیم این دلیل رو با پاسخش چیکار میکنن دوستان. بعد مطالب مدرسه نجف رو هم صفحه 300 و خورده‌ای در کتاب مستند مراجعه کنید تا به دلیل دومیشون برسیم که مطالب جالبی داره. بعد منفای مرحوم کمپانی رو متعرض بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.